بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد و اهل بیت طیبین طاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و ارادک تاوان و تمتقه و فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اللهم لعن الجبت و طاغوت و ابنتیهما و اصحابهما و ابریاءهما و اشیاءهما و شاکین فی کفرهم انشاء الله. از ارادت و تعزیت و تسلیت ایام به محضر امام عصر ارواحنا له فدا و جل الله تعالی فرجه و شریف صلواتی اند بفرمید و جل فرجه هم. موضوع سخن آیه شریفه اکمال بود. عرض کردیم که واژگان آیه شریفه رو اگر بررسی کنیم می توانیم محتوای آیه شریفه رو استفهام کنیم و غرض خداوند رو از اینی که آمده است و جملات الیوم یأس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم رو در بین آیات الاحکام قرار داده بفهمیم. عرض کردیم که اولین نکته آیه شریفه این هست که این آیه در کجا نازل شده. معظم بزرگان غیر شیعه و شاید بتوان گفت اتفاق کلمه ای هست در بین مفسرین عامه که این آیه شریفه به همراه سوره مائده بعد از فتح مکه اتفاق افتاده و در حجۃ الوداع بوده است این داستان. اما در کدوم روز از حجۃ الوداع مورد اختلافشون هست. برخی از روایاتشون میگوید که نزول آیه شریفه 3 از سوره مبارکه مائده در روز نهم ذی‌الحجه روز عرفه بوده. برخی از روایات صحیحهشون دلالت بر این داره که 18 ذی‌الحجه و روز عید قدیر خم بوده است نزول این آیه شریفه. نکته دومی که ورود به او پیدا کردیم این بود که کلمه یوم چه نقشی داره در آیه. عرض کردیم یوم معانی مختلفی داره هم در فرهنگ لغت و هم در مفهوم آیات شریفه قرآن. اما اون معنای غالبی کلمه یوم که متعارف هست بین مردم و اهل لسان این هستش که کلمه یوم به معنای از اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب بوده باشد. به روز میگوین یوم و همین معنا هم در آیه شریفه اراده شده است. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، در اون روز به خصوص اتفاقی افتاده است که سبب یأس کفار شده. محور سوم سخن کلمه یأس بود. عرض کردیم که یأس در جایی است که یک امیدی وجود داشته باشه. کفار امیدی داشتند که این امید مبدل به یأس شد. پس یأس پیامد یک امیدیه که از بین رفته است. حالا اون امید چه بود؟ اون امید چه بود که مبدل به یأس شد در وجود کفار؟ چه واقعی به وقوع می پیوندد که سبب یأس کفار می شود؟ محور بعدی سخن در مورد این هستش که عامل یأس آیا بیان چند حکم شرعی میتونه بشه؟ که خداوند میفرماید حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، تا اینکه میفرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. بعضن آقایون اهل سنت مدعی شدن و همچنین وهابیت وطنی که بیان چند حکم شرعی سبب یأس بوده، اما از این نکته غفلت ورزیدند که اولا اون عاملی که سبب یأس میشه همون عامل سبب اکمال دین هم میشود. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. آیا واقعا اکمال دین به سبب نزول چند آیه شرعی بوده، چند حکم شرعی بوده؟ اگر قصه این هستش، پس این آیات الاحکامی که آمده باید سبب اکمال دین هم شده باشه. و حال اون که داریم میبینیم بعد از بیان این احکام شرعی و آیات الاحکام، سیر نزول احکام شرعی و آیات الاحکام هنوز وجود داره. بنابر اون چه که اقرار خود مفسرین اهل سنت هست، از حاکم دوم عمر ابن الخطاب آیت الربا آخر ما انزل الله علی رسوله می باشد. بنابراین اگر قرار باشه یک حکم شرعی هم سبب اکمال دین شده باشه، اون حکمی است که بعدها آمده. چون وقتی ما میگیم اکمال دین یعنی دیگه تمام میشود، بیان احکام شرعی سبب اکمال دین شده و دیگه پس از این آیه احکامی و شرعی دیگه نباید آیات الاحکامی وجود داشته باشه. و حال اون که سیر نزول آیات الاحکام رو داریم میبینیم. نکته دیگری که عرض کردیم این بود، در خود آیات شریفه قرآن این محرماتی که ابتدای سوره مائده در آیه سوم آمده، قسمت زیادیش در آیات دیگر قرآن هم مطرح شده. اگر واقعا اینها سبب یأس بوده باشه، خب قبلا هم که آمده چرا قبلا ایجاد یأس نکرد و سبب اکمال دین نشد؟ بنابراین نمیتوان پذیرفت که عامل یأس بیان چند حکم شرعی بوده باشد، با اون بیانی که قبلا نسبت به این موضوع گذشت. محور دیگر سخن این بود که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. قرآن صحبت از حضور کفار در اون واقعه میدهد. خب رسانه‌های جمعی نبود، ارتباطایی که الان بین مردم یک منطقه با مردم مناطق دیگر هست الان وجود داره، اما سابقا این ارتباطات وجود نداشت. بنابراین اینی که خداوند در قرآن می‌فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار نسبت به دین شما مأیوس شدند، خب این واقعه باید جایی بوده باشد که کفار حضور فیزیکی داشته باشند. قطعاً سوره مائده بعد از فتح مکه نازل شده. یهود در این سرزمین قدرتی نداشتند و به هزیمت رفتند. مسیحیت که خود رو تسلیم پیامبر کردند، در واقع نجران می‌بینیم. قریش هم با فتح مکه تمام عظمتش از بین رفته است. قدرتی نبودن در برابر اسلام که بخوان تصمیم بگیرن که اصل اسلام رو بر بیندازند. اما اینجا می‌فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. کفار از اصل دین و ضربه زدن به اصل دین مأیوس شدند. اگر کفار این سه مصداق بوده باشند، یهود و مسیحیت و مشرکین، که اینها قدرتی نداشتند در اون زمان از بعد از فتح مکه، دیگه خودشون رو نمیدیدند در این حد و اندازه که بخوان به ساحت مقدس دین لطمه جدی بزنند. پس این کفار کیا هستند و حضورشون در واقعه؟ تا این اخبار بخواد برسه، یکی دو روز فاصله داره، به ایران برسه، به روم برسه، و اونو که خداوند میفرماد در همون روز یأس ایجاد شد، نه فردا، نه فردا و پس فرداش. بنابراین حضور کفار در اون واقعه قطعی بوده است. کفار هم که یهود و مشرکین و مسیحیت نمیتونه بشه، چون در قصه حجت الوداع اتفاق افتاده، یهودیا در حجت الوداع نبودن، مسیحیت در حجت الوداع نبودن، مشرکین هم در حجت الوداع نبودن. پس اولا به خاطر کلمه یوم، الیوم یأس الذین کفروا، در اون روز یأس ایجاد شد، حضور کفار در واقعه بوده است. دوم، این کفار غیر از یهود و نصارا و مشرکین باید باشن. اینم نکته بعدی بود که خدمتون عرض کردیم. فکر میکنم محور هفتم در مورد این بود که امامت رو ما دو دسته کردیم در قرآن، آیاتش رو، درسته؟ امامت الهی و امامت غیر الهی. محور هفتم سخن در این هستش که کفار امیدشون در کجا بود. محور ششم این بود که کفار حضور در واقعه داشتند. محور بعدی این هست که کفار امیدشون چی بود که از دست دادن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، یوم نشانه حضور کفار در واقع است، یأس نشانه این هستش که کفار مایوس شدن. خب از چی مایوس شدن؟ چه امیدی داشتن کفار؟ ما برای پاسخ به این سوال مطلب بسیار مهمی رو از آیات شریفه قرآن باید گوش زد کنیم، و اون مطلب این است که در حوزه امامت و رهبری قرآن متذکر دو دسته از آیات شده. برخی آیات مبین این هستند که امامت و رهبری در قرآن وجود داره که خدا او رو تأیید فرموده. اصطلاحاً ما اسمش رو میذاریم امامت من الله، امامتی که از ناحیه خداوند است. دسته دوم آیات شریفه قرآن صحبت از امامتی میکنه که اون امامت، امامت من دون الله هست، رهبری من دون الله، امامت و رهبری که خداوند تأیید نفرموده است، امامت و رهبری که خداوند تأیید نفرموده است، مشروع نمیداند. برخی از آیات رو برمی شماریم در حوزه امامت و رهبری که مشروع است و خدا تأیید فرموده و رهبری من الله هستش. آیه شریفه ولایت یکی از آیات است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، تا آخر آیه. ما صحبتمون الان بست مفاهیم در آیه شریفه ولایت نیست. به جای خود این آیه رو خواهرای بزرگوار درسش رو پیش یکی از دوستان داشتند. اما فی الجمله بخوایم در این مورد بحث داشته باشیم، این هست خلاصه ای از مطالب. انما دال بر حصر، حصر میکند مقام ولایت رو در سه مستاق خدا، رسول و الذین آمنو. یعنی مقام ولایت برای این سه مستاق ثابت هست ولا غیر. مستاق چهارمی نداریم. جمعی از بزرگان غیر شیعه تصریح بر این کردن که انما دال بر حصر هستش. فخر رازی در چند جای از تفسیر کبیرش این مطلب رو تصریح میکنه بهش. تفسیر نصفی این مطلب رو تأیید میکنه. کشاف زمخشری این مطلب رو تأیید میکنه. ابن هشام در کتاب لغوی خودش، در کتابی که تحت عنوان المغنی نوشته، کتاب ادبی هست، تصریح میکنه بر اینی که انما و انما مفید حصر هستند. خیلی از جامعه اصولی ادبی و تفسیری اهل سنت اقرار بر این کردند که انما و انما دال بر حصر هستند. وقتی که انما دال بر حصر هست، مقام ولایت رو منحصر می کند در سه مصداق خدا، رسول و الذین آمنوا. یعنی ولی شما فقط این سه نفرند. حالا مفسرین اهل سنت و شیعه رو وقتی بررسی میکنیم، تمام مطالب در حول سه معناه. اهل سنت دو معنا رو برگزیده ان ذیل آیه ولایت، و شیعه یک معنا رو. اهل سنت به معنای محب و یاور میدونن کلمه ولی رو، اما شیعه به معنای سرپرست میداند. خب ما هر سه معنا رو با توجه به حصریت انما در آیه شریفه ولایت بررسی میکنیم. همانا این است و جز این نیست که ولی شما یعنی محب و یاور شما فقط خدا و رسول و الذین آمنو هستند، لا غیر. اگر معنا این باشه، در تعارض با آیات دیگر قرآن میشه. خداوند در آیات شریفه سوره فصلت، در آیه شریفه 31 از این سوره مبارکه می‌فرماید که از زبان ملائک خطاب به مؤمنین می‌فرماید نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره. ما محب و یاور شما مؤمنین هستیم در دنیا و در آخرت. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. خدا می فرماید محب و یاور شما فقط خدا و رسول است و لا غیر. این حصر نماه. و حال اون که در برابر این حصر، ما در نص قرآن می بینیم که غیر از خدا، رسول و الذین آمنوا، ملائکه هم محب و یاور مؤمنینند. و این معرفی مصداق چهارم هست در آیه قرآن، و بیان این مصداق چهارم تعارض با حصریت انما در آیه شریفه ولایت رو داره نشون میده. حصر چی میفرماید؟ میفرماید فقط سه مصداق برای محب و یاور وجود دارد ولا غیر. این مفهوم حصره. حصر هم معنای سلب داره، هم معنای ایجاب. هم اثبات میکنه، هم نفی میکنه. اثبات مقام ولایت میکنه برای این سه مصداق، و نفی مقام ولایت میکنه از غیر این سه مصداق. فقط ولی شما خدا و رسول و الذین آمنو هست و هیچ کس دیگه. و حال اون که ما در قرآن میبینیم مصداق چهارم هم معرفی شده. بنابراین آیه شریف 31 در تعارض با آیه ولایت میشه. چون آیه ولایت میفرماید سه مصداق فقط این است و غیر از این نیست. اما اون آیه مصداق چهارم داره معرفی میکنه. تعارض دو آیه قرآن با هم دیگه. پس میفهمیم که کلمه ولی در آیه شریفه بنای محب و یاور نمیتونه باشه. وقتی نباشه، تعارضی هم در قرآن بین آیات به وجود نخواهد آمد. آیه دیگر آیه 82 از سوره مائده هستش. در آیه شریفه 82 سوره مائده خداوند به صراحت می‌فرماید لتجدن اقربهم مودت للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. خداوند می‌فرماید که یا رسول الله نصارا رو شما جزء محبین مؤمنین میابید. توائفی از نصارا هستند که اینها مودت دارند به مؤمنین. مودت بالاتر از محبته، مودت بالاتر از محبته. در مودت ما نصرت و یاری رو هم میبینیم. در مودت نصرت و یاری رو هم علاوه بر محبت میبینیم. خدا میفرماد لتجدن اقربهم مودت للذین آمنو، اون توائفی از غیر مسلمونا که مودت دارن به مؤمنین، هم محبت هم نصرت و یاوری. اینا کیا هستن؟ الذین قالوا انا نصارا، اینا توائفی از نصارا و مسیحیتند. اینم مصداق پنجم. پس غیر از خدا، رسول و الذین آمنوا و ملائک، توائفی از مسیحیت هم هستند که محب و یاور مؤمنینند. بنابراین نمیتونیم بگیم کلمه ولی در آیه شریفه ولایت به معنای محب و یاور است، چون آیه شریفه سه تا مصداق رو انحصار کرده و حالا که در قرآن ملائک و اهل کتاب هم معرفی شده اند. بنابراین معنای کلمه ولی در آیه شریفه انحصار داره در سرپرست. همانا ولی شما خدا، رسول و الذین آمنو هست. سرپرست شما این سه نفر هستند: امام، رهبر و ولی امر شما خدا، رسول و الذین آمنو. خدا از یک کلمه ولی استفاده کرد، یک کلمه ولی. ولی رو تکرار نکرد، نگفت انما ولیکم الله و ولیکم رسوله. فرمود انما ولیکم، همون ولایتی که به خودش نسبت داده الله، همون ولایت رو به رسول الله و الذین آمنو هم نسبت داده. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. یعنی محدوده امامت، رهبری و ولایت امر خدا هرچه هست، همون محدوده برای رسول الله و الذین آمنو هم ثابت است. پس خداوند که شارعیت داره، میتونه حلال و حرام برای مردم انشا کنه. رسول الله و الذین آمنو هم به اذن الله این حق رو دارن از ناحیه خداوند. پس کلمه ولی در آیه شریفه معنی سرپرست و رهبریه. خداوند در حوزه امامت و رهبری آیاتی رو در قرآن برشمرده است. یکی از آیات آیه ولایت، که خدا سرپرستی امت رو رها نکرده. اول خودش، دوم پیامبر، سوم الذین آمنو. اون وقت این الذین آمنو کیان؟ این الذین آمنو کسایی هستن که ولایتشون و سرپرستیشون مثل خداوند و رسول الله. پس آدمای عادی نمیتونن باشن. خدا پیامبر رو مقام عصمت بهش اعطا کرد و مقام رهبری بهش داد. قرآن نصوصی داره در مورد عصمت پیامبر. میفرماید که سوره زوها، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، ما ودعک ربک و ما قلا ما ودعک ربک و ما قلا. یا رسول الله، خدا هیچگاه تو رو رها نکرده. ما ودعک ربک و ما قلا، و هیچگاه توی پیامبر خدا رو به خشم در نیاورده ای. یا بگیم که هیچگاه خداوند از تو خشمگین نشد. ما ودعک ربک و ما قلا، این عصمت مطلقه پیامبر. ما ودعک ربک و ما قلا، پیامبری که هیچگاه رها نشد، مسلماً هیچگاه هم خطا نکرد. پیامبری که هیچگاه خدا رو به خشم در نیاورد، قطعاً هیچگاه خطا نکرد. این عصمت پیامبر. آیه شریفه دوم محدوده علم پیامبر رو مطرح می فرماید. 113 نساء. خداوند می فرماید علمک ما لم تکن تعلم. علمک، آموخت خداوند توی پیامبر رو. ما لم تکن تعلم، اون چرا که نمی دونستی. علمک ما لم تکن تعلم، اون چرا که نمی دونستی خداوند به تو آموخت. تمام اون چه که می تواند مصداق جهل بوده باشد، مبدل به علم شده است برای پیامبر. علمک ما لم تکن تعلم، اون چه که مصداق جهل می توانست بوده باشد، بالفعل و بالقوه، بالفعل و بالقوه، علمک ما لم تکن تعلم. تمام اون شکره که نمیدونستی خدا بهش به علمش رو عنایت کرد. این محدوده علم پیامبره. این علم و این عصمت جز الاین فک مسئله امامت و رهبریه. امام قرار جامعه رو سرپرستی کنه. خداوند مسئول از خطائه، علمش هم ذاتیه، لحاظا رهبری و زعامت و امت رو میتونه عهده دار بشه. رسول الله هم به نص قرآن عصمت داره، بهرمنده از علم هم هست، اونم علم اعطایی، علمک، اونم در تمام ابعاد. و لحاظا خدا همچین ولایت و سرپرستی بهش عنایت کرده. این الذین آمنو آدم های عادی نمیتونن باشند، باید کسانی باشند که هم بهرمند، چون هم عدل پیغمبرند، در سرپرستی و شؤون ولایت مثل پیغمبرند. لحاظا اینها باید همون عصمت پیغمبر رو داشته باشند و هم اون علم پیغمبر و دائره علم پیامبر با تمام زوایایی که داره برای اینها هم مکشوف باشه، چون همون ولایت پیغمبر رو دارن بدون کم و زیاد. والذین آمنوا، داخل پرانتز، و علمک ما لم تکن تعلم، و علمک ما لم تکن تعلم، آموخت خداوند به توی پیغمبر اون چرا که نمیدونستی. اون چه که مصداق جهل بود رو برای مبدل به علم کرد. یکی از مصادیق جهل علم به زمان ظهور امام عصر سلام الله علیه، اما برای پیامبر مبدل به علم شده. یکی از مصادیق جهل قیامت و زمان برپایی قیامت و جزئیات قیامت که برای پیامبر مبدل به علم شده. یکی از مصادیق جهل گذشته این آفرینش، آینده این آفرینش، الان این آفرینش، کرات آسمانی، اون چی که در زمین هستش، تمام اون چی که بر ما جهل هست برای پیامبر هم مصداق جهل بود، اما خداوند مبدل به علم کرد. علمک ما لم تکن تعلم، کلام عامه، مفید عمومیته. ما لم تکن تعلم، اون چرا که نمیدونست. خب برگردم به اصل مطلب. آیه شریفه ولایت با توضیحی که خدمتون عرض کردیم، ولایت به معنی سرپرستیه. خدا ولایت و سرپرستی رو از آن خدا و رسول الذین آمنو میداند. الذین آمنو که باید مثل پیامبر هم بهرمند از عصمت هم بهرمند از علم بوده باشند، اونم علم اعطایی. پس آیه شریفه ولایت صحبت از امامت و رهبری می کند که خدا امضا کرده. این یکی از آیات امامت و رهبری در قرآن. دو، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. آیه دوم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نص قرآن می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، اطیعوا الله، اطاعت کنید خدا رو، و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت در این آیه شریفه هم برای خدا هم برای رسول و اولی الامر مطلقه. اطاعت کنید خدا رو مطلقا، اینجا تقیید نخورده است. اطیعوا الله، اطاعت مطلقه خدا، نشان دهنده از این است که خداوند مسئولیت از خطا و اشتباه داره. خب این که این امر مسلمیه، اما از اطلاق کلمه اطیعوا میفهمیم این رو. وقتی اطاعت مطلق از ما خواسته شده، بنابراین باید خداوند و همچنین رسول و اولی الامر مسئولیت از خطا داشته باشن. اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از رسول و اولی الامر، اطاعت مطلقه، بی چون و چرا، قیدی هم نخورده. و نشان دهنده این است که رسول و اولی الامر مقام عصمت دارن، چون اطاعتشون مطلقه است، قیدی نخورده. اگر اطاعت رسول و اولی الامر مطلق نبود، ما نمیتونستیم عصمت رو بفهمیم. باید مقام عصمت از این اطلاق فهمیده بشه، و چون اطلاق وجود داره میفهمیم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بنابراین از اطلاق اطاعت در آیه شریفه مقام عصمت فهمیده میشه، و اگر رسول و اولی الامر مقام عصمت نداشته باشن، تعارض در گفتار و کردار خودشون پیدا میشه. یه جا میگن حلال، یه جا میگن حرام، یه جا مقابل خدا حرف میزنن، یه بار مقابل خودشون صحبت میکنن. پس اطلاق در آیه شریفه دلالت بر عصمت داره. اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بنابراین اولی الامر معصومند، علما نمیتوانن مصداق اولی الامر باشن، سربازان نمیتونن مصداق اولی الامر باشن، فقها نمیتونن مصداق اولی الامر باشن، فرماندهان لشکر نمیتونن مصداق اولی الامر باشن، رئیس به حساب هر رئیس اصناف، رؤسای اصناف نمیتونن مصداق اولی الامر باشن. اینا که دارم میگم تمام ردیه ایست بر کلمات اهل سنت، چون اهل سنت عده‌شون ذیل آیه شریفه حرفای بسیار غیر علمی زدن که با مفهوم آیه شریفه سازگاری نداره. از چهار تا مصداقی که عرض کردم، مهمترین مصداقش بود تا به ده دوازده تا مصداق دیگه که خود اهل سنت آورده اند مراد از اولی الامر. حتی فخر رازی ذیل آیه شریفه میگه اولی الامر باید معصوم باشن، چون اطاعتشون مطلقه است. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حتی فخر رازی میگه اولی الامر در آیه چون با واو عطف به رسول الله عطف شده و اطلاق اطاعت برای رسول داریم، این اطلاق اطاعت برای اولی الامر هم هست. بنابراین اولی الامر باید معصوم و مسون از خطا باشند. باید اولی الامر معصوم و مسون از خطا باشند. حالا ازش میپرسیم مصداق اولی الامر کیا هستن؟ یه حرفای زده که خودش هم خلاصه شرمنده خودش شده. بنابراین آیه شریفه دوم این هست که خداوند می‌فرماید رهبری رو قبول دارم و امامتی رو قبول دارم که خودم تایید کرده باشم. اینم یکی از آیات امامت و رهبریه. رهبر شما، امام شما، ولی امر شما و اون کسی که مقام سرپرستی داره خدا، رسول و اول الامر است که مقام اسمت دارن، هم رسول هم اول الامر. حالا اول الامر مصادیقش کیا هستن؟ از اهل بیت اسمت و طهارت سوال شده، از پیامبر سوال شده و معطوف شده به ذوات مقدس ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام. اگر خاطرتون باشه تو آیه ولایت گفتم همون ولایتی که خدا داره همون رو به رسول الله، همون رو به الذین آمنو هم نسبت میدهد. بنابراین محدوده ولایت خدا، رسول الله و الذین آمنو یکیه در آیه ولایت. اما اینجا نه، در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید اطاعت خدا بکنید، اطاعت رسول و اولوالامر هم بکنید. اتیبوت اکرار شده، دیگه نمیتونی استفاده بکنی که مقام مطاعیت خدا و همون به حساب جایگاه ولایت خدا در این آیه شریفه همون جایگاه ولایت رسول الله و الذین آمنوه. لحاظا از این آیه شریفه اون مطلب بسیار مهمی که از آیه ولایت فهمیدیم و نمیفهمیم. ما از آیه شریفه ولایت فهمیدیم که همون ولایت خدا با همون محدوده برای رسول الله و الذین آمنو هم ثابته، اما از اینجا اینو نمیفهمیم. اینجا اصل ولایت مطلقه رو برای پیامبر و اولی الامر میفهمیم، اما اینی که آیا پیامبرم مثل خدا شارع هست؟ اولی الامر مثل خدا شارع هست؟ اینو نمیتونیم مثل آیه ولایت به این شفافی بفهمیم. اما تو آیه ولایت کاملا شفاف بود قصه، چون یه ولایت آمده بود، دو تا ولایت نیامده بود، اما اینجا دو تا عطی آمده. پس محدوده اطاعت خدا با محدوده اطاعت رسول و اولی الامر در این آیه یه خورده فرق داره. اطاعت خدا بالاتره، اطاعت رسول و اولی الامر یه خورده کمتره در محدوده اختیارشون و اعمال ولایتشون. این ظاهر آیه ها. و الا اگر معصوم سلام الله علیه بفرماید که از این آیه مثل آیه ولایت میفهمیم سمعاً و طاعتاً، اما ما باشیم و ظاهر آیه در مقایسه با آیه ولایت، شفافیت آیه ولایت خیلی روشن تره. نه فرقی نداره، دو تا واژه مرادف هم دیگه هستن، اما اینجا چون تو آیه اطاعت تکرار شده، اطیع الرسول، ما مقام شارعیت رو برای اهل بیت ازش نمیتونیم بفهمیم. مثل آیه ولایت نمیگیم اهل بیت مقام شارعیت ندارن، آیه ولایت ثابتش کرده. اون روشنی و وضوحی که در آیه ولایت هست اینجا نه، چون تکرار شده. ممکنه یه نفر بخواد ادعا بکنه، ادعاش هم میشه پذیرفت، به نحو احتمال در برابر ما اقامه میشه، بگه خدا میفهمد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، خدا رو اطاعت کنید، محدوده اطاعت خدا در جای خود ثابته. بعد میفرماد اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، محدوده اطاعت رسول و اولی الامر مشخصه، اما میتونی بگی این محدوده با این محدوده یکیه؟ نه، چون دو تا اطاعت اومده، دو تا اطیع اومده. اما در آیه ولایت یه ولایته، انما ولیکم ولی شما خدا، همون ولایت به رسول الله، همون ولایت به الذین آمنو حمل شده. لازم آیه شریفه ولایت خیلی فازش بالاه، اما در این آیه شریفه اطاعت، اطیع الرسول و اولی الامر منکم، چون اطیع او تکرار شده، این احتمال رو ممکنه کسی بیاره، لحظه در برابر این احتمال نمیشه خلاصه به ضرس قاطع صحبت کرد. اما اصل اطاعت مطلقه هستش تو آیه، اصل مقام عصمت ثابت تو آیه، کسی توی مطلب شکی نداشته باشه. اطیع الله تمام، اطیع الرسول و اول الامر منکم، مقام اسنت پیامبر و اول الامر رو بیان میکنه و اطاعت مطلقه. ممکنم هست یکی بگی که آقا اینجا خدا میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول، به خاطر تأکید اطیع او تکرار شده و الا مقام اطاعتشون یکیه. مایه ولایت، پس محدوده اطاعت خدا با محدوده اطاعت رسول و اولی الامر هم یکیه، از باب تأکید آمده تکرار شده. ممکنه که اینجوری بگه، یعنی حرف ما رو ثابت کنه. ممکنه هست یکی حرف ما رو ثابت کنه تو آیه ولایت چی گفتیم، اینجا هم همون رو بگه. حالا اینا مسئله حاشیه‌ایش هست، خیلی ذهنتون رو درگیر نکنه. اصل مطلب در آیه شریفه اولی الامر اینه که خداوند آیه دومی رو در بحث رهبری و امامت بیان می‌فرماید و اون این است که خداوند رسول و اولی الامر مقام عصمت دارن و مقام اطاعت مطلقه. این رهبری و جایگاه و زعامتشون در بین امت. اینم یک آیه. آیه 31 از سوره مبارکه آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. یا رسول الله بهشون بگو اگر ادعا میکنن که خدا رو دوست دارن باید اطاعت توی پیغمبر بکنن. فاتبعونی، باید بپذیرید ولایت من رو، تبعیت از من رو، اطاعت از من رو. تبعیت و اطاعت و ولایت یکی هستن، مرادفن از جهت مفهوم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، ای رسول الله بهشون بگو اگر خدا رو دوست دارید فاتبعونی، ولایت من پیغمبر رو بپذیرید، تبعیت کنید از من، امامت من رو قبول کنید تا خداوندم شما رو دوست داشته باشه. یحبب کم الله. در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید قبول ولایت پیامبر، قبول ولایت پیامبر نشان از دو مطلبه: یک، شما خدا رو دوست دارید، دو، خدا هم شما رو دوستتون داره. بنابراین اگر کسی ولایت پیغمبر رو نداشته باشه نه خدا رو دوست داره نه خدا دوستش داره. کسی رو هم که خدا دوستش نداشته باشه و یغفر لکم ذنوبکم براش ایجاد نمی شود، خدا نمی بخشتش. کسی رو هم که خدا نبخشد وارد بهشتش نمی کند. پس شرط ورود به جنت قبول ولایت پیامبر است. پس مسیحی ها و یهودی ها و بودایی ها و بهایی ها و تمام اونایی که محب اطاعت پیغمبر رو قبول نکرده اند، ولایت پیغمبر رو قبول نکرده اند، بهشتی نمی باشند، جهنمی اند یا در اعراف اند، بهشت نمی اند. خلاصه بهش جای کسی است که ولایت پیغمبر رو قبول کرده باشه. داخل پرانتز نکته مهمی رو باید گوش زد کنم. سال پیش هم تذکر دادم اما الان باز به خاطر اهمیتش. یکی از شؤونات امامت و ولایت اهل بیت اینه که ولایت و امامت اهل بیت هم موضوعیت داره هم طریقیت، هم موضوعیت هم طریقیت. جامعه روشنفکری الان هیچ کدومشو قبول نداره، وهابیت وطنی هیچ کدومشو قبول ندارن. خب اما موضوعیت و طریقیت، موضوعیت ولایت و امامت اهل بیت این آیه شریف است. موضوعیت امامت و ولایت اهل بیت یعنی اینی که شرط قبول اعمال ولایت اهل بیت. موضوعیت یعنی شرطیت. شرط است در قبول اعمال داشتن ولایت اهل بیت. سنیاش عملشون قبول نیست چون ولایت اهل بیت رو ندارن. اهل تسنن عملشون باطل است با اینکه لا اله الا الله میگن، اما چون ولایت اهل بیت، ولایت پیغمبر رو، حالا پیامبر این آیه است، ولایت اهل بیت، ولایت اهل بیت رو قبول نکرده اند، خارج از ولایتن و شرط قبول اعمال ولایت پیامبر و ولایت اهل بیت. این بهش میگه موضوعیت. نکته دوم طریقیت. امامت و ولایت اهل بیت طریقن، راهند برای اخذ معارف دین، برای اخذ معارف دین. یعنی چی؟ یعنی شما از غیر طریق امامت و ولایت اهل بیت حق نداری بری اخذ دین بکنی. شما اجازه نداری از صحابه دین بگیری، از بنی امیه و بنی العباس و عمر و ابوبکر و عثمان دین بگیری. شما قرار از اهل بیت دین بگیری. این بهش میگن طریقیت امامت و ولایت اهل بیت. اهل سنت توی این موضوع هم به خطا رفتن، دیانت خودشون رو از صحابه گرفتن، از یهود گرفتن، از بنی امیه و بنی العباس و خلفای ثلاث گرفتن، اما از اهل بیت پیغمبر اخذ دین نکردن. این بهش میگن طریقیت. این آیه شریفه برای کدومای طریقیت یا موضوعیت؟ هر دوتا میتونه باشه، اما شفافیتش در موضوعیته. خدا میفرماید که اگر ادعا دارید که خدا رو دوست دارید، باید قبول ولایت پیامبر بکنید. یعنی ولایت پیامبر نشان از دوستی شما به خداه و خدا هم شما رو دوستتون داره. خب وقتی خدا کسی رو دوست داشته باشه عملش هم قبول میکنه، وقتی خدا کسی رو دوست نداشته باشه عملش هم قبول نمیکنه. پس شرط قبول اعمال در این آیه شریفه اطاعت از پیغمبره، شرط ورود به جنت قبول ولایت پیغمبره. یغفر لکم و ذنوبکم. شما ولایت پیغمبر رو داشته باشید خدا دوستتون داره و میبخشتتون، نداشته باشید خدا دوستتون نداره، گناهاتون هم نمیبخشه، پس جهنمی هستید، بهشتی هم نیستید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. خب این آیه شریفه از شؤون ولایی پیامبره، درست؟ این آیه از شؤون ولایی پیامبره. خداوند به حکم آیه ولایت فرمود ولایت خدا و رسول و الذین آمنو یکیه. این آیه یکی از شؤونات ولایی پیامبر رو بیان میکنه. پیامبر یکی از شؤون ولاییش در قرآن اینه که اگر مردم بخوان اعمالشون قبول بشه باید ولایت پیغمبر رو قبول کرده باشن. پس شرط قبول اعمال مردم قبول ولایت الذین آمنو هم هست، چون ولایت پیغمبر و الذین آمنو یکیه. وقتی شأن ولایت پیامبر اینه که قبول این ولایت شرط می شود برای قبول اعمال، پس همین ولایتی که برای الذین آمنو هم ثابته، این شأن برای این الذین آمنو هم ثابته. پس قبول ولایت این الذین آمنو هم شرط است در قبول اعمال. مطلب روشنه؟ پس ما باید الذین آمنو رو دوستشون داشته باشیم، قبول ولایتشون بکنیم تا خدا دوستمون داشته باشه. ای خدای بزرگ، تو که در این آیه شریفه داری میگی ولایت من و رسول و الذین آمنو یکیه، تو که داری میگی شأن ولایت یکی از شؤون ولایت تو این آیه است، یکی از شؤون ولایت برای رسول الله و الذین آمنو اینی که ما باید قبول کنیم ولایت این چند نفر رو تا به برکت قبول این ولایت مشمول حال تو بشیم، تو ما رو دوستمون داشته باشی، ببخشی، وارد بهشت هم بشیم. خب خدای الذین آمنو کی هستن؟ پیغمبر رو شناختیم. الذین آمنوا کیا هستن بریم بشناسیمشون؟ قرآن هیچ کجا نگفته به حسب ظاهر. وظیفه پیغمبره که بفرماید. پس این الذین آمنوا افراد خاصی هن. عمومیت ندارن. این الذین آمنوا همونایی هن که در سوره توبه خدا میفرماید قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این مؤمنون آیه ولایت همون مؤمنینی هستن که خدا به پیغمبر فرمود به این مردم بگو هر کاری میخوان بکنند. خدا میبینه، رسول الله میبینه، الذین آمنوا هم میبینند، مؤمنون. خب این الذین آمنوا، این مؤمنون من و شما ایم، ما اونور درم نمیبینیم، چه برسه اعمال مردم رو. بله اعمال ظاهری آره، اما اعمال باطن که نمیبینیم، پرونده اعمالو که نمیبینیم چه خبره. اما خدا و رسول و مؤمنون میدونن. پس اون مؤمنون غیر از مؤمنینی هستن که ما هستیم، یه افراد خاصی هستن، یه افراد خاصی هستن. اما آیه بعدی آیه چهارم، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، 71 سوره احزاب. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. این آیه شریفه من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، این آیه شریفه میفرماد کسی که اطاعت خدا و رسول بکنه به نحو مطلقه، به نحو مطلقه، فقد فاز فوزا عظیما. اینجا یه اطاعت داریم، دو تا اطاعت نداریم. اونجا میفرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اما اینجا میفرماید که و من یطع الله و رسوله، یه اطاعت. کسی که خدا و رسولش رو اطاعت کند، یه کلمه یطع آمده، و من یطع الله و رسوله فوزا عظیما. اولا اطاعت مطلقه، عصمت پیامبره. ثانیا همون محدوده اطاعت خدا برای رسول الله هم ثابته، همون محدوده اطاعت خدا برای رسول هم ثابته. یه مطلبی هم یادم رفت زیل آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که ما دو تا آیه دیگه هم داریم از ظاهر در قرآن، یه آیه که اونجا خدا میفهمد اطیع الله و رسول، اطیع الله و رسول، یا اطیع الله و رسوله. یه اطیع به کار رفته برای خدا و رسول که همون وزان آیه ولایت رو داره. اینجا هم وزان آیه ولایته و من یطع الله و رسوله، یه اطاعت به کار رفته. و من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت خدا و رسولش رو انجام بده. محدوده اطاعت خدا همون محدوده اطاعت رسول الله، فرقی ندارن با هم دیگه. محدوده اطاعت رسول، محدوده اطاعت الله. و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. این آیه هم آیه استش که رهبری خدا و رسول الله رو امضا فرموده، امامت خدا و رسول الله رو امضا فرموده است. خب این جمله از آیاتی است که در حوزه امامت در قرآن مطرح شده. و امامت من الله خیلی آیه هست، از باب نمونه خواستیم عرض کنیم که بگیم خداوند در قرآن برخی از آیاتش رو متوجه کرده است به امامت، امامت من الله، امامتی که از ناحیه خودش هست. خداوند در آیات شریفه قرآن دسته ای از آیات رو متوجه کرده است به امامت من الله، امامتی که مورد تأییدش هست و از ما خواسته است و امر کرده است که ولایت و مقام مطاعیت و امامت و رهبری این گروه رو بپذیریم. اما آیات دوم، خداوند در دسته دیگر آیات هشدار می‌دهد که امامتی هم وجود داره که اون امامت رو من امضا نکردم و بر شما حرام شرعی است که اون امامت رو بپذیرید، اون امامت رو من قبول نکردم. پس دسته دوم آیات، آیاتی است که رهبری غیر خدا رو معرفی میکنه، رهبری من دون الله رو معرفی میکنه و خدا در اون حوزه آیات میفرماد امامت اینها رو قبول نداشته باشی که منم قبولت ندارم.
خب ما که شیعه هستیم، همونطور که ادامه داشته برای که همون الان اعتقاداتون هم قوی هستش، ولی مثلا مسیحی ها حالا سنی ها که قرآن ما رو دارن و میتونن از توی قرآن بیشتر پی ببرن، ولی مسیحی و دینای دیگه خب اون سرشاخهشون که نیست، همچنون نظرت که رسیده الان مثلا یه مسیحی هستش که خب اعتقادش به مسیحیت همون کار رو انجام میده، درست انجام میده، ولی بهش این اسلام و این توجیه برش نرسیده. اینها
غیر شیعه، غیر شیعه دوازده امامه از دو حال خارج نیست، یا جاهل قاصره یا جاهل مقصره. احادیث می فرماید اگر جاهل قاصر باشه جهنمی نیست، تو اعراف خدا نگهش می داره. اگر جاهل مقصر باشه این جهنمی میشه به خاطر عدم قبول ایمان. جاهل قاصرشون اونی که خب بر دین خودش داره عمل میکنه، خبر هم بهش نرسیده، به ذهنش هم نرسیده که اصلا خبری هست، یا یه جایی بوده محروم بوده نتونسته بره، یا کسی نیامده واسش حرفی بزنه. جاهل قاصر رو احادیث میفرماید خداوند در اعراف نگه میداره. ما سه تا منطقه داریم به قیامت، بهشت، جهنم، اعراف. جهنمی ها که معلومن، بهشتی ها معلوم، اعراف این طائفه قاصرین اونجا هستن، طائفه قاصرین در اعرافن. خداوند اونجا به حکمت بالغی خودش حق رو بر اونها عرضه میکنه. اگر قبول کردن برای همیشه بهشتی هن، اگر هم مخالفت کردن جهنمی هن. بعد حدیث میفرماید که قاصرین رو خدا اونجا میاره نگه میداره. عده‌ای توی جامعه ما هستن سفیهند، اصلا قدرت تشخیص ندارن، اینا هم جز قاصرین هن. مجانین دیوونه ها، اینا هم باید برن تو جهنم؟ نه، اینا هم جز قاصرین هن. اصطلاحاً بهشون میگه مستضعف، اصطلاح رواییشون مستضعفه. ما به قاصرین هم مستضعف میگیم در لسان روایات. ائمه میفرمان مستضعفین از هر امت و مذهبی در اعراف میمانند. اونجا خدا یه بار دیگه امتحان نشون میکنه، عقل رو بهشون میده، اختیار رو میده، فضا رو یک فضایی میکنه دیگه، اون خدا بلده چیکار کنه. که اگر قبول حق کردند برای همیشه بهشتی هستن، اگر در برابر حق وایستادن خلاصه جهنمی هستن. کسانی که تو این دنیا خوبی میکنن حد اقلش رو خوبی تو این دنیا میبینن. روایت میفرماید که امام هادی علیه السلام به یه مسیحی فرمود حتی شماهایی که مسیحی هستید و ما اهل بیت رو دوست دارید، از برکت محبت ما بهتون میرسه تو دنیا. خدا آثار خیر و برکت و خوبی افراد رو تو دنیا بهشون نشون میده، اما اگر بخواد به قیامت ببیند میطلبد که ایمان هم کنار اون عمل باشه. صریح قرآن تو همه آیاتش میفهمد یا ایها الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اول ایمان بعد عمل صالح. اون وقت اینایی که اهل عمل صالح تو دنیا هستن اما ایمان ندارن، اول خیر و برکتش تو دنیا بهش میرسه، ثانیاً تو آخرت هم اگر جزء طوائف مستضعفین باشن اونجا دستگیری میشن، اونجا بهشون خیر میرسه. همین که خدا جهنمشون نکرده نگهشون داشته در اعراف، خیر خداه. اون وقت یه روایت عجیبی داریم، چند تا روایت بد باشه نه یکی. مرحوم علامه مجلسی میفرماد امام صادق فرمودند اون قسمت از غیر شیعیانی که جزء مستضعفینند و محبت ما و شما اهل بیت رو هم دارند و ولایت عمر و ابوبکر و عثمان و دیگران رو هم قبول نکرده اند و جزء مستضعفینند، سنی مستضعفه، خدا اینها رو در قیامت به فضل خودش وارد بهش میکنه، به برکت محبتی که از ما و شما به دل دارن. به فضل خودش وارد بهش میکنه و محبت اهل بیت و شیعیان رو دارن. حالا یه مسیحی استادی داریم، ایشون 17-18 سال پیش این داستان رو برای ما نقل کرد، گفت که در یکی از حالا روزنامه ها آمده بود توی پاریس، خدای نمیدونم از شیعیان پاریس داستان رو نقل کرده بود، داستان رو ایشون از پاریس برای ما نقل میکرد که میگفت یک دو تا مسیحی بودن، استاد دانشگاه بودن، رفیق راه بودن با هم دیگه، اهل به حساب تاریخ بودن، یکی از اینا زودتر از دنیا رفت، وقتی که به رحمت خدا رفت به خواب اون رفیق اومد، گفت حقانیت اسلام برا من ثابت شد، تو از این دین مسیحیت دست بردار بیا طرف اسلام. گفت تو که مسیحی مؤمنی بودی؟ گفت من تاریخ اسلام رو که مطالعه میکردم با شخصیتی آشنا شدم به نام علی ابن ابی طالب، اونقدر محبت این آقا به دلم نشست که صفحات تاریخ اسلام رو با بزرگواری او ورق میزدم. شخصیتی بود که در کنار پیامبر بود اما حقیقت پیامبر رو او آوردش در صحنه علنی اجتماع. انقدر محبت این آقا به دلم نشست که صفحات بعد از شهادت پیامبر رو ورق می زدم، می دیدم این آقا هی داره غریب میشه، منم افسرده می شدم. هر کجایی که واقعی بین این آقا و دشمنانش ایجاد می شد، ناخواسته دلم متوجه این آقا بود، من خواستم این آقا پیروز بشه. و با شخصیتی بعد از پیامبر آشنا شدم در زمان علی ابن ابی طالب به نام معاویه. اونقدر از این بدم آمد، محبت علی و بغض معاویه، عمرم کفاف نداد که ادامه مسیر رو برم و من داشتم میرفتم به دنباله به حساب فهم حقایق، عمرم به کفاف نرسید. در اون لحظه‌ای که داشتم جان میدادم، آقای بزرگواری آمد به کنارم. خب من یک مسیحی مؤمن و موحد یقین دارم که خدا جانم رو میگیره به واسطه ملائک، هرچی که هستش، بهشتی هست، دوزخی هست، دمین آقا سفارش منو داره به ملک الموت میکنه. گفت این آقا محب من است، من رو دوست داره، دشمن من هم دشمن میدارد. مسیر ادامه پیدا نکرده هنوز به اون حق واقع برسه، اما چون در مسیر قرار گرفت ما ازش قبول کردیم و مؤمن به ما بود و حضرت شهادتین به من القا کرد، شهادتین گفتم، مسلمان و شیعه امیرالمومنین از دنیا رفتم. کسانی که در مسیر هستند، محبت دارن، اون لحظات آخرشون رو ما خبر نداریم، چه بسا در اون لحظات آخر خدا لطفی در حقشون کرده، دستشون رو گرفته. این یکی قطعا محبت اهل بیت نافع هست، هم تو دنیا هم تو آخرت. برای آخرتش هم اگر بهشتی نکنه طرف رو، تخفیف عذابش میده. اگرم بهشتی نشه، جهنمیش هم نکنه، میارتش تو اعراف. بالاخره اثر داره، بی اثر نیست. در مورد به حساب حاتم طایی، آقای فرهزاد 20 سال پیش ما حدیث ازش شنیدیم تو قم، 20 سال پیش. ایشون میفرمودن که ایشون حدیث رو نقل کردن که حاتم طایی جهنم میره، چون زمان پیغمبر رو درک کرد، قدرت فهم داشت، قبول ایمان نکرد، اما چون سخاوت داشت جهنم میبرنش، بهش نمیاد، جهنم میبرنش، اما آتش جهنم باش کاری نداره. صفت سخاوت داشت. بعضی از صفات کمک میکنه، خیرش قطعا آخرت هم میرسه، این نیست که فقط تو دنیا خلاصه بشه، تخفیف عذاب، ورود به بهشت، ورود به اعراف. دسته دوم آیات، آیاتی هستند که بحث رهبری من دون الله رو بیان میکنند، رهبری من دون الله، رهبری که تایید نشده است، رهبری که داره خدا هشدار میده بهش، رهبری که این رهبری غلطه، باطله، مسلمان ها حق ندارن زیر بار امامت و ولایت و مطاعیت این رهبری برند. آیاتی داره، من جمله آیات، یکی 149 سوره آل عمرانه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. ای اهل ایمان، اگر اطاعت کنید کفار رو برتون میگردونن به جاهلیت و دچار خسران میشوید. یا ایها الذین آمنوا، اگر اطاعت کنید، خدا اونجا فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت فقط از ناحیه خدا و رسول و اولی الامر است، نه از ناحیه کفار. شما اطاعت خدا و رسول رو بپذیرید، یعنی امامت و رهبری خدا و رسول رو پذیرفته. و اگر اطاعت اهل کفر رو بپذیری، یعنی امامت و رهبریشون رو قبول کرده. کسی که اطاعت کفار رو قبول کنه، امامت و رهبریشون رو قبول کنه، یعنی ولایت امر اونها رو پذیرفته، سرپرستی اونها رو قبول کرده. کسی که سرپرستی اهل کفر رو بپذیرد، یردوکم علی اعقابکم، برشون میگردونن کفار از اسلام به جاهلیت، به اعقابکم، به گذشته تو، به بت پرستی، فتنقلبوا خاسرین. پس این امامت، امامت خطرناکیه. شما اگر امامت خدا و رسول الله رو بپذیری، مورد تایید خداه، در مسیر هدایتی. اما اگر امامت اهل کفر رو بپذیری، از امامت خدا و رسول هم میای بیرون، از دامن ایمان و توحید میای بیرون، بر میگردی به بت پرستی و شرک و کفر جاهلیت. پس خدا این امامت رو قبول نکرده و داره هشدار میده. پس اون چیزی که سبب میشه اهل ایمان از دایره ایمان و اسلام برن بیرون، اطاعت و قبول امامت کفار است. اینو باش کار داریم. بعدن چه چیزی سبب خروج انسان مسلمان و مؤمن از اسلام و ایمان میشه؟ کنار زدن ولایت خدا و اولیاء خدا، کنار زدن امامت و رهبری خدا و اولیاء خدا. کسی که ولایت کفار رو پذیرفت، یعنی ولایت پیغمبر رو کنار زده. پس با کنار زدن ولایت خدا و اولیاء خدا، داره داخل در ولایت و امامت و رهبری شیطان و اولیاء شیطان میشه. خدا در این آیه شریفه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الذین، اگر اطاعت کنید، یعنی قبول مقام مطاعیت، سرپرستی و رهبری کنید از اهل کفر، شما از دایره ایمان میبرن بیرون. پس هشدار خدا در این آیه شریفه نسبت به مسئله امامت و رهبریه. میگه امامت و رهبری و ولایت و سرپرستی و مقام مطاعیت از اهل کفر رو قبول نکنید، چون از دایره ایمان بیرونتون میبرن. خب وقتمون تموم شد، دو سه تا آیه دیگه هست، فقط میگم یادداشت میکنم، جلسه بعدی خدمتتون توضیحش خواهم داد. شما هم تا هفته آینده نگاهی بفرمایید. آیه 51 سوره مائده، آیه 100 و 101 آل عمران، آیه 115 سوره نساء. این سه چهار تا آیه رو شما نگاه بفرمایید انشالله تا هفته آینده. آیات فراوانه، نگاه بفرمایید در راستای موضوع بحث امامت من دون الله، امامتی که مورد تایید خدا. 115 گفتم، 115 نساء. صلی الله علی محمد و آل طاهر.